تحرکی جسمی مناسب به حساب بیای و مفید باشه.
ببین ما یه سری عوامل داریم که به اینا میگیم ریسک فاکتور یا عوامل خطرزا، که این عوامل خطرزا اگر با هم جمع بشن تجمیع اونا بروز تسلوب شرائین یا اتروسکلروز و بیماری قلبی عروقی رو تسریع میکنه. این عوامل عبارتند از یکی چربی بالا یا دیسلیپیدمی، دو فشار خون، فشار خون بالا. تعداد افرادی که فشار خون بالا دارن خیلی زیادن و جالب اینه که 60% دارن که فشار خون دارن از وجود فشار خونشون بی اطلاع هستن. سه، کاهش فعالیت فیزیکی و تحرک و به عبارت دیگر زندگی ماشینی که امروز مبتلا به همه ما شده و نتیجه کم تحرکی و کاهش فعالیت فیزیکی افزایش وزن چاقی.
بله،
که خود افزایش وزن و چاقی هم یک عامل مؤثر برای افزایش چربی های خون و همچنین یک عامل مؤثر برای بروز دیابت. در کنار اینا مصرف دخانیات در نظر داشته باشیم، سیگار. برای کسی که فشار خون بالا داشته باشه، کسی که چربی خون بالا داشته باشه، کسی که دیابت داشته باشه، سیگاری هم اگر باشه، خب مشخصه که هرچی زودتر دچار بیماری های قلبی عروقی زودرس خواهد شد و مرگ و میرهایی که در این افراد معمولا به وجود میاد زیر 40 تا 45 ساله و واقعا این آمار خیلی نگران کننده و تکان دهنده است که امروز ما شاهد این قضیه هستیم.
بله،
شیوع دیابت و شیوع فشار خون هم به علت همین زندگی ماشینی که ما داریم در دنیا افزایش پیدا کرد. فعالیت فیزیکی یا تغییری در واقع شیوه زندگی که ما توصیه میکنیم، چه برای دیابت، چه برای فشار خون و چه برای چربی خون، فرق نمیکنه، چون واقعا فعالیت فیزیکی باعث میشه که همه اینا کنترل بشه. معمولا بین نیم تا یک ساعت ورزش روزانه، به طوری که تمام روزهای هفته شما ورزش بکنید، نه اینکه یک روز دو ساعت سه ساعت ورزش بکنید تمام طول هفته رو استراحت بکنید، این فعالیت فیزیکی مناسبی نیست. ما توصیه میکنیم که روزانه به مدت حداقل نیم تا حداکثر یک ساعت فعالیت جسمی متناسب با اون شرایط فیزیکی فرد که حداقلش یک پیاده روی معمولی خواهد بود مناسبه که برای جلوگیری از در حقیقت اضافه وزن و در حقیقت چاقی فرد و به طریق اولا کاهش چربی های خون، فشار خون و دیابت.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دواها و داروهای ضد چربی خونی که امروز به شکل وسیع توسط دکترای معالج تجویز میشه و مصرف میشه و مصرفش هم بسیار گسترده شده به خاطر که مشکل چربی خون در جامعه زیاد شده، این را میخواستم بپرسم که این دواها چقدر مؤثر هستند و چگونه و در چه شرایطی باید اینا مصرف شوند، چه چیزهایی را باید ما در مصرف این دواها رعایت بکنیم؟
اینو قبل از اینکه من پاسخ سوال شما رو بگم، این توضیح رو بدم که انجمن‌های بین‌المللی دنیا، انجمن‌های علمی مثل انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی و انجمن‌های علمی که راجع به چربی و غیره کار می‌کنن، یه گایدلاین‌هایی دارن، یه راهنمایی‌هایی دارن، راهنمای بالینی دارن.
بله.
و تو اون مشخص کردن که ما کلسترول رو چقدر درمان بکنیم، تریگلیسیرید رو چقدر درمان بکنیم، هر دو اگه بالا باشن چجوری درمان بکنیم و اینا رو چقدر بیاریم پایین. داروهایی که برای درمان افزایش چربی های خون ما در کلینیک داریم به چه گروه های مختلف تقسیم بندی میکنیم بر حسب این که این دارو بر روی چه نوع در حقیقت لیپید یا چربی در خون تأثیر میکنه. استاتین ها که اکثر مردم الان شاید باشون داشته باشن، مثل لوبستاتین، آتروستاتین، روزوستاتین و غیره که در بازار موجود هستن و به رفور هم در کلینیک ها برای درمان در حقیقت چربی های خون مورد استفاده قرار میگن، فقط روی کلسترول موثره. مقدار خیلی کمی هم تریگلیسیرید میاره پایین، ولی عمدتا برای درمان هایپر کلسترولمی یا افزایش کلسترول خون مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
در کنار اون ما یک در حقیقت داروهایی داریم به نام رزین های متصل شونده به اسیدهای صفراوی که اینا در روده به اسیدهای صفراوی در حقیقت متصل میشن و جذب مجدد اسیدهای صفراوی رو از روده مهار میکنن. اسیدهای صفراوی با خودشون کلسترول زیادی رو حمل میکنن. برای این وقتی که شما از جذب اسیدهای صفراوی در روده جلوگیری بکنین، به طریق اولا از طریق کلسترول، از جذب کلسترول هم مهار میکنن. یه داروی دیگر هم داریم که مانع جذب کلسترول از روده میشه، مثل ازتیمایب. که یه مقدار از این کلسترولی که ما مصرف میکنیم و وارد روده میشه مانع جذب این کلسترول میشه. این سه نوع دارو داروهایی هستن که عمدتاً برای درمان در حقیقت کلسترول خون، افزایش کلسترول خونه، البته به طور صحیح ما مورد استفاده قرار میدیم.
بله.
داروهای دیگه فیبرات ها هستن، مثل فنوفیبرات یا جنفیبروزیل که برای درمان تریگلیسرید بالا مورد استفاده قرار میگیره و روی کلسترول تاثیر چندانی نداره. و علاوه بر اون یه سری داروهای دیگه، یه سری مواد غذایی به طور کلی هستن، به صورت دارو البته در بازار عرضه میشن، اومیگا 3 که شنیدین حتما اسمش رو، به طور شایع در روغن زیتون موجوده، در ماهی های سالمون، اینا هم به صورت دارو موجودن هم به صورت طبیعی در طبیعت موجود هستن که باعث کاهش در حقیقت تریگلیسرید سرم میشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. با امید سلامتیتان شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
پدر جان؟
بله بله، مره مگی؟
آه آه پدر جان، کدام طرف میریم؟
من همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
پدر جان، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله، تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایید.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخرش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. از اینکه امروز هم با برنامه کاوش همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. در بخش اولین برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و هنری ایران قرار میگیریم. با ما همراه باشید. برنامه امروز کاوش را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. تحقیق جدید بر اثر یک محقق ایرانی نشان می‌دهد با افزودن ماده‌ای از پوسته‌های دورریز میگو می‌توان سیمانی قدرتمندتر ساخت. محققان دانشگاه ایالت واشنگتن و آزمایشگاه نورث وست پاسیفیک به رهبری سمیه نصیری محقق ایرانی فعالیت خود را با استخراج ترکیبی به نام چیتین از پوسته‌های میگو آغاز کردند. چیتین دومین پلیمر زیستی است که به طور وسیع در سراسر جهان وجود دارد و در پوسته سخت پوستان مختلف یافت می شود و کاربردهای زیادی دارد. اخیراً نیز از این ماده برای تولید پوشش بسته‌بندی غذا، نانو ذرات از بین برنده پشه و یک پوشش آنتی باکتریال استفاده شده است. در یک دستاورد فناوری، محققان ایرانی با بررسی فلور مخمری نمونه‌های سنتی کفیر استان‌های ایران پرداخته و بسویه‌های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه‌های سنتی کفیر بر پایه شیر تولیدی استان‌های مختلف ایران دست یافتند. به گفته دکتر شقایق نصر، عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، کفیر بر پایه شیر یک نوشیدنی تخمیری با ترکیب پیچیده ای از فلور میکروبی است که خصوصیات فراسودمند بسیاری به آن نسبت داده می شود. محققان این مرکز در مطالعه‌ای با بررسی فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر از استانهای مشهد، زنجان و تهران پرداختند. در این پژوهش 26 سویه مخمری به دست آمد که ویژگی های مناسبی از جهت بقا در شرایط دستگاه گوارش، تحمل دمای بدن انسان و قابلیت اتصال به سلول های دستگاه گوارش را دارا هستند و کاندید مناسبی برای معرفی به عنوان سویه مخمری پروبیوتیک محسوب می شوند. در یک دستاورد دیگر، گروهی از محققان ایرانی روشی نوین برای تبدیل نخهای پنبه به حسگر هیبریدی دما و رطوبت ابدا کردند که در پانسمان زخم کاربرد دارد. حسگرهای رطوبت و دما کاربردهای وسیعی در پوشاک، بهبود زخم و همچنین رصد وضعیت بیمار دارند. این پلتفرم حسگری قادر به سنجش سریع رطوبت نسبی در طیف 30-80% و تغییرات دمایی در بازه 20-90 درجه سانتیگراد است. همچنین عمر این حسگر 6 ماه است. در یک بررسی دیگر مشخص شد حسگرهای مبتنی بر نخ هیچ تأثیر منفی بر سلول ها ندارند که نشان دهنده مناسب بودن برای کاربرد در بهبود زخم است. همچنین محققان ایرانی یک هیدروژل مخصوص زخم‌های عمیق چشمی ابدا کردند که محل زخم را می‌پوشاند و به آن دارو رسانی می‌کند. جراحت‌های عمیق و ویژه پارگی‌های عمیق چشم را در معرض عفونت و از بین رفتن بینایی قرار می‌دهد. کنترل این جراحت‌ها به ویژه در محیط‌های با منابع پزشکی اندک یا وضعیت اورژانسی چالش برانگیز است و ترمیم زخم معمولاً نیازمند جراحی با مهارت بالا و استفاده از قطره چشمی به طور مرتب با تکرار بالا پس از جراحی است. برای برطرف کردن این چالش‌ها محققان ایرانی یک هیدروژل درزگیر ابدا کردند که میتوان از آن به عنوان یک سیستم ترمیم سریع جدید تثبیت وضعیت کره چشم برای آسیب‌های ناشی از پارگی استفاده کرد. به طور همزمان یک داروی آنتیبیوتیک با استفاده از سیستم هیدروژل نانوذره به طور مداوم در محل جراحت به کار می‌رود. این ماده درزگیر با محیط زیست سازگار است. همچنین سطح تاثیرگذاری انتشار دارو را تا 5 روز افزایش می‌دهد. علاوه بر این ماده چسبندگی بالایی دارد و می تواند در برابر فشار بالا مقاومت کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همینجا به پایان میبریم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. تحولی در پیوند اعضا، پزشکان موفق به تغییر گروه خونی کلیه های اهدایی شدند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج توانستند گروه خونی کلیه های 3 اهدا کننده را تغییر دهند. دستاوردی که می تواند تحولی عظیم در پیوند اعضا ایجاد کند و شانس افرادی که در صف دریافت عضو قرار دارند را به طور چشمگیری افزایش دهد. این دستاورد می تواند تعداد کلیه های موجود برای پیوند اعضا را افزایش دهد، مخصوصا در گروه های اقلیت که کمتر میتوان کلیه مناسب آنها پیدا کرد. برای مثال کلیه فردی با گروه خونی آ را نمیتوان به فردی با گروه خونی ب و برعکس پیوند زد. اما اگر بتوان گروه خونی را به او تبدیل کرد میتوان کلیه را برای افراد با گروه‌های خونی مختلف مورد استفاده قرار داد، کاری که تیم دانشگاه کمبریج انجام داده است. دانشمندان توانستند کلیه‌ای با گروه خونی بره با دستگاه و آنزیم در چند ساعت و کلیه‌ای با گروه خونی او تبدیل کنند. این کار می‌تواند زندگی‌های زیادی را نجات دهد، مخصوصاً برای اقلیت‌های قومی، چرا که به گفته پزشکان این افراد در مقایسه با بیماران سفیدپوست تا یک سال بیشتر منتظر دریافت اعضا می‌مانند. اقلیت‌های قومی اغلب گروه خونی ب دارند و با توجه به اینکه نرخ اهدای اعضا با این گروه خونی چندان بالا نیست، کلیه‌های کمی برای این افراد وجود دارد. حالا با امکان تغییر گروه خونی کلیه‌ها با او میتوان هر کلیه‌ای را به این افراد پیوند زد. دانشمندان در ادامه می‌خواهند و دنبال روشی برای آزمایش بالینی راهکار خود باشند. پژوهش جدید نشان داده است قد بلند میتواند احتمال ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش دهد. محققان در مطالعه گسترده دریافتند که قد بلندتر میتواند با ابتلا به برخی از بیماری های رایج در ارتباط باشد. بر اساس این یافته ها ارتباطاتی میان قد بلند و افزایش ریسک نوروپاتی محیطی وجود دارد که باعث آسیب به اندام های حرکتی می شود. به علاوه عفونت های پوستی و استخوان هم در این افراد بیشتر دیده شده است. پژوهشگران در یک مطالعه بیش از 250,000 بزرگسال ساکن آمریکا را بررسی کردند. محقق ارشد این پژوهش میگوید ما با استفاده از روش‌های ژنتیکی دریافتیم که قد بزرگسالان میتواند بر بیش از 100 خصیصه بالینی از جمله چندین بیماری مثل نوروپاتی محیطی، زخم اندام‌های حرکتی تحتانی و نارسایی مزمن وریدی اثر داشته باشد. ما نتیجه گرفتیم که قد میتواند برای شماری از بیماری‌های رایج بزرگسالان یک فاکتور ریسک تغییر ناپذیر و ناشناخته باشد. دانشمندان برای اولین بار توانستند با آهنربای نئودمیوم اکسیژن را از مایع جدا کنند تا شرایط تامین اکسیژن در ماموریت‌های فضایی آسان‌تر شود. دانشمندان در آزمایشی موفق شدند تا با استفاده از نوع خاصی از آهنرباها اکسیژن تولید کنند. این آزمایش که در شرایط شبیه سازی شده گرانش صفر انجام شد، حباب‌های گاز را از مواد مایع خارج می‌کند تا راحت‌تر بتوان به اکسیژن دست پیدا کرد. تولید اکسیژن کافی برای فضانوردان کار دشواری است. ناسا در حال حاضر از نوعی سانتریفیوژ برای تولید اکسیژن در ایستگاه فضای بین‌المللی استفاده می‌کند، اما این دستگاه‌ها بزرگند و به فضا توان و نگهداری‌های ویژه نیاز دارند. حالا محققان با استفاده از روشی موسوم به تفکیک فاز مغناطیسی دریافتند که میتوان تولید اکسیژن را خیلی راحت‌تر انجام داد. محققان اکنون به جای سانتریفیوژ با سراغ استفاده از آهنربای نئودیمیوم رفتند. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز کاوش در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-4044 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی نور ایمان را در درونمان بیافروز و بر اعمال نیک و کردار شایسته توفیق مانده تا با وسیله آن هدایت شویم و از نعمت و رحمت تو بهره‌مند گردیم. خدایا تو منزهی و حمد و سپاس تنها از آن توست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، روزتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک به این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با ما همراه باشید در ادامه برنامه و این بخش ها را بشنوید.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هر کس قرآن بخواند گویی به مرتبه پیامبری رسیده است، جز آن که بر او وحی نمی شود.
قرآن و اطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. احمد بزنتی روایت کرده و مولایم امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم فدایت شوم من چند سال است که از خدا حاجت درخواست کردم و از تأخیر در اجابت آن در دلم نگرانی و تردید به وجود آمده. حضرت کاظم علیه السلام فرمودند: ای احمد، مبادا شیطان بر دل تو راه پیدا کند و تو را ناامید سازد. جدم باقر العلوم سلام الله علیه می فرمودند: مؤمن از خداوند منان حاجت درخواست می کند و خداوند اجابت دعایش را به تأخیر می اندازد، چون دوست دارد صدای گریه و مناجات و نیایشش را بشنود. و نیز می فرمودند: شایسته است مؤمن در حال رفا و خوشی همان گونه دعا کند که در حال سختی و ناخوشی دعا می کرد. سپس امام کاظم علیه السلام به من فرمودند: بگو بدانم، اگر من به تو وعده‌ای بدهم، آیا تو به سخن من اعتماد می کنی؟ عرض کردم: فدایت شوم. اگر به سخن شما که حجت خدا بر بندگانش هستید اعتماد نکنم، به سخن چه کسی می توانم اعتماد کنم؟ حضرت فرمودند: به سخن خدا بیشتر از سخن من اعتماد کن که فرموده:
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
و نیز فرمود:
و خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما می‌دهد.
سبحان الله والحمد لله ولا
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، خداوند مهربان با ارسال آخرین فرستاده‌اش رحمت خود را بر جهانیان کامل کرد و راه سعادت را در قالب کتابی به نام قرآن به همگان نمایاند. احکام، عبادات، اصول اخلاقی، آداب زندگی و آنچه که موجب خوشبختی بشر می شود در قرآن بیان شده است. خداوند با نزول قرآن که کامل و جامع است، حجت را بر آدمیان تمام کرد و اعلام نمود که هیچ کتابی مانند قرآن پاسخگوی نیازهای انسان نخواهد بود. هم شکل و قالب بدیع آیات قرآن و هم محتوای بیمانند آن نشان می‌دهد که این اثر ساخته دست انسان نیست، بلکه معجزه جاوید است که منشأ آن فوق بشری است.
على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاقه أقفيت على الحسن العقل
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، یکی از افتخارات قرآنی کشور ایران سفرهای استاد شعیشع به ایران است که خیرات و برکات فراوانی در بر داشت. ایشان چندین دوره به عنوان داور مسابقات قرآنی به ایران سفر کرد و قاریان جوان از تجربیات این استاد بی‌نظیر بهره‌های فراوانی بردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مراسمی با حضور استاد شعیشع ایشان را پیر قرآن که تمام عمر خود را با قرآن گذرانده از خطاب کردند و از این استاد بزرگ تجلیل نمودند. همچنین در اواخر عمر استاد مراسم اختصاصی در تجلیل از ایشان در تهران برگزار شد و برترین شخصیت‌های قرآنی کشور در آن حضور داشتند. در این مراسم شاروال تهران با استاد شعیشع مقام شهروند افتخاری را اعطا کردند. جالبترین بخش این مراسم زمانی بود که مجری برنامه از استاد شعیشع خواست تا به اشتیاق عاشقان که در مجلس حاضر هستند پایان بخشد و آیاتی از قرآن کریم را برای آنها تلاوت کند. استاد شعیشع در ابتدا عنوان کرد که دکترها من را از تلاوت قرآن منع کردند، اما با اصرار فراوان مجری برنامه و اشتیاق حاضران، استاد در حالی که بیش از 80 سال داشت با صدایی رسا شروع به تلاوت آیات نورانی از سوره علق کرد. به طور واقعی برای هیچ کس باور کردنی نبود که استاد شعیشع در آن سن با آن صدای رسا و قوی و با تحریرهای دوران جوانی تلاوت کند و حاضران با شور و هیجان خاصی استاد را تشویق کردند. در نهایت این پیر قرآن و خادم آن در 23 جون 2011 و در سن 89 سالگی دعوت حق را لبی گفت و به دیدار حق شتافت. این در حالی است که تلاوت‌های جاودان، پرتحریر و دلنشین استاد شعیشع برای مسلمانان جهان به یادگار ماند و تا سال‌های سال زینت بخش محافل مختلف خواهد بود. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حنا لله.
قرآن دوستان عزیز، معمولاً کسی که در مقام وصیت و سفارش است چیزهایی را سفارش می کند که مهم و سرنوشت ساز است. یکی از وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر مؤمنان علی علیه السلام تلاوت مستمر قرآن است. چنانچه فرمودند در همه حال و در هر شرایطی قرآن تلاوت کن. بسیاری از عبادات هنگام مریضی، مسافرت یا جهاد در راه خدا از انسان ساقط می شود و یا تخفیف پیدا می کند. اما خداوند تأکید می کند در این موارد نیز سعی کنید تا می توانید قرآن بخوانید. همان گونه که انسان برای انجام کارهای روزانه برنامه تهیه می کند و هر روز صبح به برنامهش نگاه می کند تا کارهای روزانه را مطابق آن انجام دهد، هر مسلمانی که می خواهد به قرآن عمل کند لازم است به طور مستمر و روزانه به قرآن مراجعه کند تا در پرتو دستورات و راهنمایی های قرآن در دنیا و آخرت کام روا شود.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره،
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت‌ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجا ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر میشه.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که پیامبری که به همسخن خدا ملقب شد حضرت موسی علیه السلام است. خداوند در رابطه با ارتباط حضرت موسی علیه السلام با خودش فرمود: تو نسبت به ما مانند آن کودکی هستی که حتی هنگام قهر مادرش به مادر پناه می‌برد و تنها او را حامی خود می‌داند و در مناجات با ما می‌گویی: ای خدا، تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو کمک می‌جویم. این است راز محبوبیت ویژه تو در پیشگاه من. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: خداوند به حضرت موسی بن عمران وحی کرد: ای موسی، آیا می‌دانی که چرا تو را برای همکلامی خود برگزیدم نه دیگران را؟ موسی عرض کرد: نه، راز این مطلب را نمی‌دانم. خداوند به او وحی کرد: ای موسی، من بندگانم را زیر و رو و بررسی کامل نمودم. در میان آنها هیچ کس را در برابر خودم متواضع و فروتن‌تر از تو ندیدم. ای موسی، تو هرگاه نماز می‌گذاری گونه های خود را روی خاک می نهی و چهره ات را روی زمین می گذاری و به همین خاطر خداوند صفت کلیم اللهی یعنی هم صحبتی با خودش را به حضرت موسی علیه السلام اعطا فرمود. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تلاوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1-3 سوره ممتحنه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات اول تا سوم سوره ممتحنه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خوشحال هستیم که همچنان در جمع با صفای شما هستیم و پیام های بسیار دلپذیر و پر از مهر از شما دریافت میکنیم. خانم مریم رضوانی از قندهار و فعلا ساکن مشهد نوشتن: سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستم که هموطنان خوبم را در این برنامه یافتم و هر روز همراه شما هستم و لحظاتی را با قرآن منوس می باشم. قرآن براستی کتاب هدایت، رحمت، بصیرت و نور است و هر کس به این کتاب که ابهامی در آن نیست رجوع کند هدایت می شود. مریم جان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از خودت که مهر کردی و نسبت به برنامه خودت لطف داشتی و این جملات پر از عاطفه را برای برنامه ما روان کردی. سلامت و سرزنده باشی، انشالله باز هم از خودت پیام دریافت کنیم.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن.
سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 و 28 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.